على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره
ای آن که گره کارهای فرو بسته به سرانگشت تو گشوده می شود
و یا من یفتو بی حد الشدائد
و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد
و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج
و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست
ذلت لقدرتك الصعاب
سختی ها به قدرت تو به نرمی گرایند
و تسببت بلطفك الاسباب
و به لطف تو اسباب کارها فراهم آیند
و جرا بقدرتك القضاء
فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد
و مضت على ارادتك الاشیاء
و چیزها به اراده تو موجود شود
فهی بمشیتك دون قولك مؤتمرا
و خواست تو را بی آن که بگویی فرمان برند
و به ارادتك دون نهیك منزجرا
و از آنچه خواست تو نیست بی آن که بگویی رو بگرداند
انت المدعو للمهمات
تو ایان که در کارهای مهم بخوانندش
و انت المفزع فی الملمات
و در ناگواری ها بدو پناه برد
لا یندفع منها الا ما دفع
هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر تو آن بلا را بگردان
ولا ينكشف منها الا ما كشف
هیچ اندوهی برطرف نشود مگر تو آن را از دل برانی
وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقل
ای پروردگار من اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیش مرا به زانو در آورده است.
و الم بی ما قد بهضنی حملو،
و به دردی گرفتار آمدم که با آن مدارا نتوانم کرد.
و به قدرتی که امرت تقو علم،
این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد آورده ای و به سوی من روان کرده.
و به سلطانی که وجهته الی،
آنچه تو بر من وارد آورده ای
فلا مصدر لما اورد،
هیچ کس باز نبرد.
ولا صارف لما وجه،
و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگرداند.
ولا فاتح لما اغلق،
و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست.
ولا مغلق لما فتح،
دری را که تو بسته باشی کس نگشاید.
ولا میسر لما عسر،
آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند.
ولا ناصر لمن خذل،
آن کس را که تو خوار گردانی کسی مدد نرساند.
فصل على محمد و آله،
پس بر محمد و خاندانش درود فرست.
و افتح لی یا رب باب الفرج بطونه،
ای پروردگار من به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا.
و اکسر عنی سلطان الهمی بحوله،
و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن.
و انلنی حسن النظر فی ما شکاو،
و در آنچه زبان شکایت بدان گشودم به نیکی بنگر.
و اذقنی حلاوت الصنع فی ما سأل،
و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشم.
و هب لی من لدنک رحمتا و فرجا هنیئا،
و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده.
و اجعل لی من عندک مخرجا وحیا،
راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم.
ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك،
مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار.
فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا،
ای پروردگار من از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بیتاقت.
و امتلأت بحمل ما حدث علی هما،
و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است.
و انت القادر على کشف ما منیت به،
و این در حالی است که تنها تو میتوانی آن اندوه را از میان بردار.
و دفع ما وقعت فی،
و آنچه را بدان گرفتار آمدم دور کنی.
ففعل بی ذلک و این لم استوجبه منک یا ذا العرش العظیم،
پس با من چنین کن اگرچه شایسته یا نباشم ای صاحب عرش بزرگ.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه راز و نیازهاتون به درگاه خداوند بزرگ و مهربان. انشالله که نیازمندان به دعا رو از دعای خیر خودتون بی نصیب نگذاشته باشین. با افتخار با ادامه برنامه به افق آفتاب در محضر شماییم. از ابتدای این هفته که با به افق آفتاب در خدمت شما عزیزان شنونده بودیم، قرار گذاشتیم که هر روز به معرفی یکی از مساجد استان شریف و سرسبز کردستان بپردازیم که زحمت آماده سازی این بسته گزارشی ترکیبی با همکار گزارشگرمون سرکار خانم رنج کشه. با هم این بخش رو بشنویم.
موسیقی سنندج از شهرهای غربی کشورمون به عنوان دومین شهر بزرگ کردنشین و یکی از کلان شهرهای ایرانه. این شهر با گستره متنوعی از دیدنی‌ها یکی از اصلی ترین مقاصد گردشگران در کردستانه. از جمله مکان‌های دیدنی این شهر مسجد وزیر، یک مسجد تاریخیه که در طول سالیان بسیار همواره میزبان نمازگزاران بوده. مسجد وزیر که یکی از مسجدهای بسیار زیبا در شهر سنندجه در خیابان شهدا در ضلع غربی پارک شهدا قرار گرفته. وجود مسجد وزیر در خیابان شهدا یک زیبایی خاصی به این خیابون بخشیده. میشه گفت مسجد دارای شبستان و قابل مقایسه با مساجدی چون میرزا فرج الله و مسجد رشید قلعه بیگی است. وارد حیات مسجد میشیم که حیات در ضلع جنوبی قرار گرفته و دارای یک آبنمای بسیار زیباست و آب قنات در اون جاریه. فضای داخلی مسجد و از شبستان اصلی مسجد بگیم که دارای 4 ستون چوبی با تزئینات و سرستون و سقف مسجد هم از جنس چوبه. مسجد وزیر که یکی از بناهای تاریخی اسلامی در شهر سنندجه به دوران قاجاریه تعلق داره و از بناهای بسیار زیبای شهر سنندجه.
خب شنوندگان عزیز، به لحظه های پایانی برنامه امروز میرسیم. خیلی متشکرم که در کنار ما بودید و با ما همراه و همدل. امیدوارم برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از همه شما التماس دعا داریم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. و اما برای آخر، ما در نهایت شبیه اونایی میشیم که نسبت بهشون علاقه و ارادت خاص داریم و الگوی ما هستن. خوش به حال اونایی که اخلاق و رفتار و گفتار و عاقبتشون محمدیه. خداحافظ.
اگه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 105882 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش، @ رادیو ایران. با ما همراه باشید.
سیری در تاریخ معاصر.
به نام خدا. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، من سعید سلیمانی، تهیه کننده و مجری برنامه سیری در تاریخ، به همراه سرکار خانم نرگس مالکی صدا بردار و دکتر علی تهرانبند کارشناس برنامه، در پنجشنبه دیگر خدمت شما هستیم. این هفته می‌خوایم مطالب مفید و جذابی رو درباره تاریخچه پزشکی در ایران تقدیم حضورتون کنیم. امیدواریم مورد پسند شما عزیزان شنونده قرار گیرد. با ما همراه باشید. اینجا تهران، رادیو ایران، برنامه سری در تاریخ. با شما هستیم با مطالبی درباره تاریخچه پزشکی در ایران. خدمت مهمان برنامه دکتر علی تهرانبند سلام و خوش آمد عرض میکنم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه سری در تاریخ.
بندم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و یکایک شنوندگان عزیز. خوشحالم فرصتی پیش اومد در باب تاریخ و تاریخ پزشکی ایران صحبتی داشته باشیم با عزیزان شنونده.
به عنوان نخستین پرسش بفرمایید که آقای دکتر، کانونهای علمی فرهنگی ایران در دوره اسلامی چه نقشی در توسعه مبانی دانش پزشکی در ایران و به طور کلی در جهان اسلام؟
سوال بسیار خوبی رو مطرح کردین جناب سلیمانی. باید به این نکته توجه داشته باشیم که فاصله قرن دوم هجری سرآغازی هست برای شکوفایی علمی در جغرافیای ایران و با تشکیل حکومت‌های متقارن در ایران این بستر برای ما ایرانی‌ها فراهم میشه که به نوعی به مباحث خاص علمی پیرامون فلسفه وجودی دین اسلام که ترغیب میکرد مسلمان‌ها رو به دانش اندوزی به اون مسئله بپردازیم. یکی از محوری‌ترین مباحثی که همواره مورد توجه ایرانیان در اون حوزه بود، حوزه سلامت بود و بنابراین دانش پزشکی که با عنوان علوم طبیعی مطرح میشه در جامعه ایران اون زمان مورد توجه قرار میگیره و کانون‌های مختلفی رو در جای جای ایران به واسطه حمایت حکومتگران، شاید هستیم که حکومتگران فعالیت‌های این مجموعه رو مدیریت می‌کنن یا همسو هستن با فعالیت‌های این کانون‌ها. اگر به جغرافیای ایران اون زمان و جغرافیای سیاسی اون زمان توجه داشته باشیم، در جنوب غربی ایران حکومت آل بویه تشکیل میشه، در شمال شرقی ایران حکومت سامانیان و پیش از اون طاهریان هست، در جنوب شرقی حکومت صفاریان هست. هر کدوم از اینها بر اساس نوع ثبات سیاسی که پیدا می‌کنن به توسعه علوم میپردازن. به ویژه دو حکومتگر آل بویه و سامانیان در این زمینه پیشگام هستن
که قدرتمندتر بودن و حوزه قلمرو
و تمرکز سیاسی خاصی هم نسبت به قلمرو حکومتی خودشون داشتن. و به اضافه این جریان که ما دو طیف رو در اداره کردن این حکومتگران داریم، اهل شمشیر و اهل قلم، که اهل قلم وزرایی بودن بسیار کارآمد که به توسعه فرهنگی و دانش در ایران بسیار توجه می‌کردن. خود این وزرا عمدتاً جزء دانشمندان مطرح جامعه ایران مطرح می‌شدن، مثل خاندان جیهانی، خاندان بلعمی در عمید و عرض کنم خدمت شما بیاییم در حوزه حتی خلافت بنی عباس،
دستگاه خلافت
بنی عباس هم در نظر بگیریم، خاندان برمکی، خاندان سهل، همین ها و به اضافه خاندان نوبخت تأثیر گذار بودن.
بله.
به واسطه این حمایت ها ما چندین کانون علمی رو در مصدر و بستر فرهنگ ایران شاهد هستیم که شکل میگیره و جالب اینجا هستش که رقابت خاصی هم در این زمینه صورت میگیره. به عنوان مثال یکی از کانونهای مهم در شمال شرق ایران منطقه مروه. خب زمانی که مرو به فعالیت علمی میپردازه، پیامد و خروجی این جریان این هستش که شخصیتی مثل علی ربن طبری از این جایگاه وارد عرصه پزشکی ایران میشه و جزو نامداران پزشکی جهان اسلام و روزگار مطرح میشه با محوریت ایران. یا عرض کنم خدمت شما در جنوب غربی ایران حکومت آل بویه رو و با مکتب شیراز بخوایم در نظر بگیریم،
یا خوزستان
که بحث گوندی شاپور هست و مکتب بزرگ گوندی شاپور که از دوره ساسانی تا دوره اسلامی، اوایل دوره اسلامی جامعیت خودش رو حفظ میکنه، به عنوان یک کانون مهم علمی به ویژه با محوریت طب مطرح میشه. البته یه نکته ظریف رو باید عرض کنم خدمت عزیزان شنونده که در این جایگاه طب آمیخته میشه با فلسفه. یعنی در واقع حکمتی که مد نظر ایرانی است، به ویژه حکمت شرقی، حکم یا تفکر ایران شهری در این مقطع زمانی با تفکرات جامعه پزشکی ایرانی آمیخته میشه و یک فضایی رو ایجاد میکنه که ما عمدتاً حکما رو در دو قالب، هم در بُعد فلسفی و هم در بُعد پزشکی شاهد هستیم. مثلا خود زکریا رازی به عنوان یک فیلسوف هم هست، بله. یا شخصیت مثل ابوعلی سینا به عنوان یک فیلسوف هم هست.
در واقع به کلیتاً اینها همه حکیم بودن،
حکیم بودن،
ولیکن تخصصی در یک رشته یا چند رشته دیگه داشتن.
اگر اجازه بدین همین بعد مسئله رو یه مقدار بازش کنم، ما نگاهمون به تقسیم بندی علوم در دوره اسلامی با نوع تقسیم بندی دانش امروزی متفاوت است. دانش امروزی عمدتاً کمی هست، در حالی که دانش و علوم ادوار گذشته به ویژه دوره میانه اسلامی ایران رو مورد بررسی قرار بدیم به صورت کیفی هستش و بنابراین یک فرد مجال پیدا میکنه که در این حوزه ها حضور داشته باشه. این مجموعه ها به عنوان تقسیم بندی های کلی علوم و دانش در ایران میانه و دوره اسلامی مطرح میشه.
امروزه همه ما از این حقیقت به کلی غافل مانده ایم که تاریخ به معنای واقعی کلمه تنها به رویدادهای دنیوی منحصر نمی‌شود، بلکه همواره و در این حال سیری مقدس و رویدادی معنوی در آن وجود دارد.
شما رادیو ایران را میشنوید، برنامه سیری در تاریخ. درباره تقسیم بندی علوم در دوره حکومت‌های متقارن در فاصله تقریبا میتونیم بگیم که 800 تا 1100 سال پیش با مهمان برنامه آقای دکتر تهرانبند در حال گفتگو هستیم. خب آقای دکتر لطفاً بفرمایید که تقسیم بندی علوم رو گفتید، نقش پزشکان نامدار ایرانی در گسترش علم پزشکی در جهان اسلام اون روزگار، یعنی در قرون میانی، چی بوده، چقدر بوده؟
نکته خوبی که شما اشاره فرمودین نقش پزشکان نامدار ایرانی هست که خب 4 شخصیت مطرح رو داریم. البته باید از اسماعیل جرجانی و دیگر شخصیت‌های نامدار هم صحبت بکنیم، اما این 4 شخصیتی که عرض می‌کنم، علی ربن طبری، محمد زکریا رازی، علی اهوازی و ابن سینا، در مصدر دانش پزشکی تحولات ایجاد کردن که در نوع خودش بی‌بدیل هست. به این جهت که اگر ما به ارکان طب ایران اسلامی توجه داشته باشیم، از 3 رکن برخوردار بود. رکن اول طب ایرانی، رکن دوم طب یونانی و رکن سوم طب هندی بود.
بله.
که اینها با آموزه‌های اسلام هم آمیخته میشه بر اساس نگرش که
توسط دانشمندان ایرانی تمام اینها رو برمی‌دارن، ترجمه می‌کنن،
ترجمه
و بعداً در قالب پزشکی جهان اسلام در
این اتفاق میفته. حالا جالب اینجاست که جناب سلیمانی، زمانی که ما طب یونانی رو مورد بررسی قرار میدیم، طب یونانی عمدتاً در حوزه نظر هست، یعنی در واقع دارو رو تجویز میکنه، اما اینکه یک فرد در حوزه طب عملی چگونه سلامت خودش رو حفظ بکنه، دچار امراض و بیماری نشه، یا اگر دچار بیماری شده و کسالتی بر اون حاکم شده چگونه اینو برطرفش بکنه.
بله.
این مسئله رو اطبای ایرانی با زیرساختی که از گذشته خودشون داشتن، یعنی برگرفته از تفکراتی که در گندی شاپور ایجاد میشه، از اون بهره مند میشن و به تدوین کتابهایی میپردازن که این تدوین کتابها و کتب خاص در حوزه دانش پزشکی منجر به تکامل دانش پزشکی میشه. و جالب اینجا هستش که به فراخور توسعه این دانش علاوه بر جغرافیای جهان اسلام و روزگار، به اروپا هم به نوعی منتقل میشه و اروپا هم متأثر از اندیشه‌ها و دانش‌های خاص جهان اسلام میشه که به عنوان مثال عرض کنم خدمت عزیزان شنونده، به عنوان مثال در دوره رنسانس و پیش از رنسانس و فاصله بعد از رنسانس بارها کتاب قانون ابن سینا در واقع ترجمه میشه، چاپ میشه و در اختیار جهان غرب قرار داده میشه. این یه بحث مهمی هستش که دنیای غرب زمانی که تحول خودش رو می‌خواد شروع بکنه و به طب نوین داره رو میاره، به این زیرساخت‌ها توجه میکنه و توجه اونها به این سمت هستش که با کتاب الهاوی یا کتاب قانون ابن سینا تفکرات جدید رو و شاکل جدید رو در عرصه پزشکی ایجاد بکنن و ابن سینا رو با عنوان اوسینا و رازی رو با عنوان رازیس میشناسن.
بله.
این بیانگری موضوع هستش که چقدر اندیشمندان و دانشمندان ایرانی در این زمینه تبحر داشتن. خب اگر بخوایم یک مقدار عمیق‌تر به این موضوع نگاه بکنیم، خب تمام این اطبایی که ازشون یاد میکنیم مثل علی ربن طبری، دایره المعارفی رو تدوین میکنه به نام فردوس الحکمه که رکن رکین این فردوس الحکمه مبنا و باب اولش روی اخلاقه. در کنار این شخصیتی مثل زکریا رازی با کتاب الهاوی یک دایره المعارفی هستش که نوآوری در داخلش هست، به این جهت که تجربه و ثبت و ضبط احوال بیمارها رو برای اولین بار این شخصیت انجام میده، یا در واقع جراحی رو برای نخستین بار در بحث برطرف کردن سرطان مطرح کرده، در حالی که در تفکرات بقراط یا جالینوس عمدتا به مسائل و یا عوارض یا ظواهر این نوع بیماری اشاره میشه. اما اینکه به چه صورت این قضیه مرتفع بشه، یا باز مستاقی عرض کنم در بحث کاربرد جیوه، جیوه برای اولین بار در جهان اسلام توسط زکریا رازی به عنوان یک زماد یا پماد استفاده میشه، اما عوارض رو شناسایی میکنه و میدونه که از جیوه به چه صورت در این قضیه استفاده کنه، و به عنوان مصداق که در اون مقطع زمانی یکی از امراضی که خیلی از انسان‌ها از بین می‌برد بیماری سفلیس بود، این سفلیس رو با استفاده از جیوه و زماد جیوه زکریا رازی درمان می‌کرد و به شاگرداش هم آموزش می‌داد. از این گذشته باز در حوزه طب عملی بخوایم نگاهی بکنیم و تأثیرات این چهار شخصیتی که عرض کردم، علی اهوازی، ابن سینا یا علی ربن طبری و زکریا رازی، هستش که نگاه نوین و ابتکارانه دارن نسبت به ساختار و سخت افزارهای خاص پزشکی. نمونهش بحث بیمارستان ها هستش. بیمارستان ها رو به عنوان یک فضای خاصی در نظر میگیرن که برای دنیای غرب، حالا تفکرات یا مکتب فکری بقراط یا جالینوس رو در نظر بگیریم، بود که یه فضایی هستش که بیمار جایگاهش تر همونجا هستش و از اونجا نباید خارج بشه، در حالی که برای اطبای ایرانی بیمارستان جایگاهی هستش که ذهنیت یک بیمار رو کاملا اطمینان براش ایجاد کنن که اگر وارد فضای بیمارستان بشه سلامت قبلی خودش رو به دست میاره و این سلامت،
یعنی تلقین روحی و یک روانشناسی هم
درش به کار برده میشه. مثلا خود زکریا رازی هم با کتاب طب روحانی به این مسئله به صورت مفصلتر میپردازه.
با درود مجدد خدمت شما شنوندگان محترم و گرامی، شما رادیو ایران را میشنوید، برنامه سیری در تاریخ درباره تاریخچه پزشکی با مهمان برنامه جناب آقای دکتر علی تهرانبند در حال گفتگو هستیم. آقای دکتر، راجع به نقش پزشکان نامدار ایرانی، صحبتهایی که کردید و همچنین تقسیم بندی علوم در قرون میانی اسلامی، درباره نقد دانش متقدمین در حوزه پزشکی یا تقسیم بندی، اگر مطالب دیگه‌ای در شاخه‌های گوناگون علم پزشکی مطالبی هست،
بله.
بفرمایید که شنوندگان استفاده.
جناب سلیمانی، زمانی که میگم مکتب یونان رو به عنوان یکی از جایگاه‌های مهم طب کهن مورد بررسی قرار میدیم، طب هندی مورد بررسی قرار میدیم، ایرانی‌ها به عنوان حلقه واسطه دو تمدن هند و یونان با پیش زمینه‌ای که در دوره باستان داشتن و اون جایگاهی که در دوره اسلامی کسب می‌کنن، به یک سری ابتکارات دست میزنن که علاوه بر انتقال دانش به سرزمین هند، فرایند به سمتی پیش میره که دانش پزشکی صرفاً به گیاه پزشکی یا جراحی معطوف نمیشه، بلکه انقدر گسترده میشه که چشم پزشکی، دندان پزشکی هم وارد عرصه میشه. خب یکی از مسائلی که بسیار رایج اهمیت بود بهداشت دهان و دندان بوده که ایرانی ها با نوآوری هایی که در عرصه دندان پزشکی داشتن خیلی کمک میکنن به حوزه سلامت جامعه اسلامی ایرانی اون زمان، به این جهت که معتقد بودن اگر یک فرد دندانهای سالمی داشت باشه قاعدتا معده سالمی هم خواهد داشت و از درون نمیپاشه. این ذهنیت
مثلا واژه مسواک به عربی
دقیقا همینطور هستش و اون چیزی که از سنت پیامبر در واقع ایرانی ها عکس کردن و به اون پرداختن و انواع داروها، داروهای مفرد، داروهای مرکب رو مطرح کردن که برای حفظ سلامت لثه از چه ترکیب باید استفاده
بشه. مفرد و مرکب رو میشه برای شنوندگان
بله.
توضیح.
زمانی که داریم از داروی مفرد استفاده میکنیم، نوع در واقع دانه هایی هست یا گیاهایی هستش که به صورت فردی یا تکی استفاده میشد،
یعنی فقط یک نوع ماده
استفاده میکردن
به عنوان دارو استفاده میشه.
اما ترکیب جایی بوده که برمیگرده به نوع نگرش اطباء. خب اطباء ایرانی بر اساس اون نگرشی که هوای چهارگانه ازش یاد میشه،
بله.
برخی ها بر اساس این ذهنیت فکر میکنن که از بقراط این قضیه گرفته شد، در حالی که ابتدا به ساکن در هندی مسئله مطرح میشه، هوای چهارگانه که بلغمی و صفرایی و مواردی از این دست، و بر اساس اون اخلاط چهارگانه هستش که میان داروهای ترکیبی ایجاد میکنن.